السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان در الحقوق و در مادرون معلمانون الفاتحة و الصلاوات. اللهم صل على محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرغ بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خب بحث معانی مهمی تو این آیات شد و بحث ارتداد رو اینها رو ورود در سرزمین و سرزمین مالکیه و اینها بحثش رو انجام دادیم. حالا سوالاتی هم باقی موند که گفتم مال اجمالش که در خود معارف یعنی تو داستانگوی قرآن هست برجد این که تکلیف اون آیات 58 و 160 58 بقره و 161 اعراف اونها حالا هی باید دقیق‌تر بررسی بشه ببینیم مربوط به بعد از تیه 40 سال است یا مربوط به قبل از تیه 40 سال است. برجد این آیه رو رد میکنیم. قالو یا موسا، اینا جوابی که به موسا دادن این بود که ان فیها قوما جبارین، در حقیقت در این سرزمین مقدس یه قوم جباری هستن که انا لن ندخلا، ما وارد این سرزمین نمیشیم حتی یخرجو منها، تا اینا خارج شن از این سرزمین. فین یخرجو منها فانا داخلون، حتی خارج شدن ما داخل میشیم. عرض کردیم که این سبک با نبی خدا کار کردن که یه خوشخیالیه دیگه، یه توی سرزمین قوم جبارینی هستن، بعد ما وارد نمیشیم تا اونا خارج شن، خارجی وارد میشیم. اصلا مگه ممکن هم چیزایی که یه قوم جباری توی سرزمینی باشن، شما میخواید به قهر و غلبه مسلط بر اونا بشید؟ دستور موسی اینه، ما شما بگید اینا خارج شن، اینا کار رو رها بکنن تا من کار رو بگیرم. منطق دین منطق حمله است. اینو عرض کردیم، ما هیچ موقع نشستن نداریم. خب این جان و مال مال آدم نیست، فقط باید حمله کرد، فقط همین اصلا منطق دینه، منطق حمله کردن. با کفار که آدم برخورد میکنم و آیات انفالی که دیدیم، آیات 15-16 که مگر اینکه حساب تاکتیکی باشه و یعنی هیچ چیز دیگه ای نداره، اگه کسی منتظر بشه بگه که همه شرایط رو برای من فراهم بکنید، من شروع میکنم تو این شرایط فراهم کار میکنم، اینو منتقدین سازگار نیست. یعنی قرآن رو که آدم میخونه یک سره جهاد و حمله، حمله به سمت درهای بسته، حمله به سمت کارهای نشد، در حقیقت کارهای این منطق حاکم بر قرآنه. کسی قرآنی میخواد زندگی بکنه اینه، بشینه که بگه شما بیاید کنار تا من بیام سر کار، شما اینجوری بکنید شرط رو فراهم کنید تا من کار کنم، این نمیشه. لذا اگر هم سکوتی باشه سکون نیست. یه موقعی ممکنه تمام آدم هی داره شرایط رو میسنجه که برای اینکه یه موقعی حمله کنه بازم. اینا حرفشون این بود. حالا برجت آیات تراکم معانیش با هم دیگه فرق داره. بعضی از آیات هستن که خب پر از معانی هستن، بعضی آیات هستن که میدونی تراکم معنا توش کمتره. به نظر میاد آیه 22 تراکم معنایی توش کمتره. قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، این است که گاهی اوقات آدم‌هایی هستن حرفایی رو میزنن که شرایطی رو پیش میبرن که خود یه نبی هم، یعنی نبی هم احتیاج به اینها داره، امام هم احتیاج به این نیروها داره. که قال الرجلان، البته اصلا اینا هیچ جوابی به این نمیدن، یعنی دو نفر هستن که اینجوری هن، اصلا اینا تعبیلشون نمیگه، اینا حرف میزنن هم تعبیلشون نمیگه، ولی این گزارش حرف زدن این دو نفر با این قوم اومده. اون که دو نفری هستن که میدونید که اصلا هیچی، یه آیه هست تموم میشه، اصلا کسی هم با اینا کاری نداره باز دوره، ولی گزارش این ها اومده که قال الرجلان من الذين يخافون، دو نفر که اینها از خدا میترسیدند و انعم الله علیهما، این خدا به این دو نفر نعمت داده بود که حالا عرض میکنیم چه معنایی میتونه داشته باشه. ادخلوا علیهم الباب، اینا گفتن که از در یورش ببرید، از سمت در، فاذا دخلتموه فانکم غالبون، اگه از سمت در یورش ببرید اینا شما غلبه پیدا میکنید. عرض کردیم که واقعا ما هرچی تفاصیل نگاه کنیم ببینید از در یورش بردن چه ویژگی داشته که قرآن این رو اشاره کرده، خیلی هم چیزی دستگیرون نشه، تفاصیل هم چیزی ننوشتن که از یورش از در چه نکتهی توش خوابیده، که بحث اینه که در، یعنی ببینید قرآن بعیده، از اخلاق قرآن بعیده که مثلا همینجوری یه گزارش بود مثلا حالا در موقعیت تاکتیکی خوبی داشته گفته از در حمله کنید مثلا، بعد اینو قرآن بیاد بگه، این یه خورد بعیده، باید یه نکتهی تو این در وجود داشته باشه که از که تو آیات دیگه هم همین هی اشاره میکنه که از در وارد شده اینها. این حالا حاویه چه معناییه این از اون چیزه ایست که من نفهمیدم. بله جلان من الذین یخافون انعم الله علیهم، میترسیدن آخه ما معنیش بد میشه، یعنی این دو نفر آدم بدی میشن موقع، بعد این دو نفری که میترسیدن از کسایی که خدا بهشون نعمت داده بود، آخه بعدش حرفشونی که وعلی الله فتوکل و ان کنتم مؤمنین. بله 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 بله، یعنی حالا خب شما اینجوری میگیرید که نقشش حاله، خب حالا اگر کسی نقش حال نگیره موضوع حالم نمیخواد، همون دیگه، یعنی این جمله در مقام دقیقا مفعوله، نه محلا مفعوله، این یعنی محلن منصوب و در مقام مفعول یخافونه، یعنی یخافون من الذین انعم الله علیهم. در حقیقت متوجه این، یعنی در حقیقت اینو ایشون ترجمه‌ای که میکنه اینا، البته یه من داره باید چیز اضافه کرد بهش تا در بیاد تا انعم الله علیهم. همون دیگه باید در تقدیر بگیریم دیگه، اصلا برای این است که در تقدیر نگیریم چیز تا غیر اینی که بحث در تقدیر گرفتن یا نگرفتن، اصلا این معنی خراب میشه. بله ببینید، اونم داریم چیزی در تقدیر میگیریم، درسته؟ منطقه مراتب شاهد بر تقدیر زیاده تو قرآن. خب یعنی اینی که یخافون از چی میترسن، مثلا از مردم میترسن، اینها بخواه میترسن، حالا نبود از چی میترسن، منطقه مراتب شاهد بر این تقدیر گرفتنی که میترسن، از خدا میترسن اینها. این شاهد چنین تقدیر تو قرآن فراوانه. با توجه اون شاهدها اینجا یخافون معلومه که یخافون من الله، یعنی از خدا میترسن یا خشیت از خدا دارن. خب یا اگر چیزی باشه که میترسن از مردم، میترسن از در حقیقت اون چیزی که مثل اون چیزی که حضرت موسی داره که ترسید، فوجس هم خیفت موسی، موسی در حقیقت ترسید از اینی که اونها مارا رو انداختن، موسی ترسید. خب که امیرالمومنین توضیح میدن که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، موسی خودش نترسید که بخواد از مردم ترسیده باشه اینجوری، بل من غلبت الجهاله و دول الضلال، از گمراهی مردم ترسید. یعنی این که اینا برداشتن یه میدون کردن میدون مار، حالا منم بخواه یه مار بندازم توی میدون مار، اولی اونا چی فکر میکنن، مردم چی فکر میکنن الان. خب این در حقیقت یه حواجس نفسانی ممکنه بیاره که طرف خوف کنه تو این حالت که این حواجس من هم خیفت هم موسی، مثلا یه هم چیزی برجهت میترسن، یا از هدایت مردم میترسن، یا اینکه حالا مردم چی میگن این وسط. حالا ما الان داریم از موسی اینجوری طرفدار میکنیم، نکنه میگن تو از موسی پول گرفتی 20 میلیارد. خب یا مثلا این چیزا، یا اینکه نه اینا ایشون یکی از خدا میترسن. یخافون انعم الله علیهما، حالا اینی که انعم الله علیهما نکته خیلی خاصیه. ببینید شما در اون سوره مبارکه حمدم یه موقعی اشاره شد که شما یه عبارتی رو شما به خدا میگین و اون میگه از خدا میخواد که صراط الذین انعمت علیهم، خدا منو هدایت بکن به صراط کسایی که انعمت علیهم، که نعمت دادی. اینی که شما میخواید که خدا شما رو هدایت بکنه به صراطی که خدا به اونا نعمت داد، قطعا باید این نعمت خاص باشه و اینه خدا به همه نعمت داده. پس اینجا اینو نمیخواد بگه، میخواد صراط یک نعمت خاصی رو بگه. این انقدرش واضحه و اینه خدا به همه نعمت داده. اون موقع این انعم الله علیه ما که خدا نعمت داده، با اون بحثایی که در ابتدای سوره مائده کردیم و به اضافه این آیاتی که الان تو اونجا هم این آیات رو خوندیم، بیارین شما سوره نساء 69 رو اگه بیارید، یه بحثی یه موقع، حالا اونجا هم کردیم راجع به بحث معیت، که معیت یک محور داره، اونجایی که داره که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، دقیقا پیغمبر به عنوان محور قرار میگیره و بعد دور پیغمبر قرار میگیرن. این معنا رو تو معه یه موقعی جستجو کرده بودیم تو آیات. تو آیه 69 نساء اینا همینو داره. تو بحث صراط مستقیم ببینید این آیه رو حساب بکنید با آیه سوره حمد که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اینجا آیه 68-69 نیاه کنید داره که بسم الله، شما بسم الله بگید ولهدیناهم صراطا مستقیما، ما اونا رو به صراط مستقیم هدایت کردیم. و من یطع الله و الرسول، کسایی که اطاعت از خدا و رسول میکنن، فاولئک مع الذین، اینا با کسایی قرار میگیرن که الذین انعم الله علیهم، خدا در حقیقت به اونها نعمت، این نعمت خاصی داد. کیا؟ من النبی و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اونجا دیگه این بحث رو تکرار نمی کنیم چون که اینا دیگه مفصلش تو بحث اتمام نعمت در اوائل مائده اومد. اینی که یخافون انعم الله علیهما یعنی کسایی که در حقیقت می ترسیدن در حالتی که خدا نعمت به اینها داده بود، یعنی نعمت ولایت رو اینها داده بود، یعنی از اینا از نعمت ولایت داشتن استفاده می کردن. این اقرب به معانی نعمت به حالت کلیه. البته یه آیه ای رو اونجا ما تو داستان حضرت موسی در سوره مرک قصص خوندیم که رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. اینا هم میشه یعنی نعمت به لحاظ عمومی، یعنی خدا به واسطه نعمتایی که به من دادی من پشتیبان مجرم نمیشم. رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، سوره مبارکه قصص. اونجا بحث نعمت و ولایت اونجا بعید منظور باشه، یعنی از اونجا هنوز ولایتی به این معنا پیدا نکرده حضرت موسی، مال همون ابتدای جوانیشه که درگیر میشه با اون نفر. یعنی صرف نعمت، حالا یا این نعمت به صورت خاص نعمت ولایت همونجوری که حالت اسالون نیومدن ان النعیم آیشو داشته روایتش خوندیم، یا این که نه منظور همین نعمت در حالت کلیه، منتهای مراتب نعمت رو به واسطه این که خدا نعمت داده آدم فلان اکونه ظهیرا للمجرمین، من ظهیر پشتیبان مجرمین نمیشم، من تو دهن مجرمین میزنم، این میشه. این هم ممکنه، یعنی هر دو وجهش ممکنه، یا نعمت ولایت بهره‌مندی از نعمت ولایت و بهره بردن از نعمت ولایت که اینا کسایی هستند که تحت ولایت دارن عمل میکنن و این حرف رو دارن، اینا بلنگوی ولی خدا قرار گرفتن دارن این حرف رو میزنن. ببینید اگر یهویی آدم این آیه رو اینجوری تفسیر بکنه خیلی مثلا به نظر میاد که خب دارید یه چیزی اضافه میکنید به آیه، ولی با اون مقدماتی که از آیات پیش، مقدماتی که از اول سوره مائده اومدیم، بحث نعمت صراط الذین انعمت علیهم اونجا کردیم، این دیگه یه مدل روند میشه برادم که دقیقاً اینجا یهویی بگه انعم الله علیهما، کسایی که در حقیقت انعم الله علیهما، این شاید این معنا رو به صورت خاص‌تر هم قبول بکنه تو خودش که اینها در حقیقت حرفشون، کارشون، عملشون در حقیقت تحت چنبر اون ولایت داره انجام میشه و حرف میزنن، برای خودشون حرف نمیزنن، حرف از خودشون نمیخوان بزنن، یعنی اینا تو همون بازه قرار گرفتن، زیر نظر قرار گرفتن، دارن حرف میزنن انعم الله علیه ما. این معنی خاصم از این آیه در حقیقت برمیاد. اون موقع پس این دو نفر من الذین یخافون انعم الله علیهم ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، وقتی که وارد شدید اونا میکشن کنار، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اینا تقدیم محقق و تأخیر دیگه، یعنی فقط بر خدا باید توکل کنید. این کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین، مؤمن کسی نیست که رو خودش، رو داشته های خودش، رو سرمایه های خودش، رو اینا، نه اینکه کار نمی کنن. ببینید اینا نگرش های توحیدیه به همه عالمه، یعنی طرف ضمن اینکه داره کار میکنه هیچی رو خودش بند نمی کنه. حتی شما تو این ادعیه ببینید چیزای عجیبی داره، میگه خدا لستو ات تکلف نجات من عقابه که علا اعمالنا بل به فضل که علینا. خدا رو نجات هم ما رو خودمون حساب نکردیم، رو هیچی ما رو خودمون حساب نکردیم، یعنی رو اعمال خودمون، رو توانایی خودمون. وکیل اصلا کسی میگیره که خودش نمیتونه دفاع کنه، کسی اگه خودش بتونه دفاع کنه خب وکیل نمیگیره، کسی وکیل میگیره که نمیتونه خودش دفاع بکنه. لذا این فکر که من خودم یه کاری رو انجام میدم، من خودم، حتی تو رشد اخلاقی ببینید ایناست که قرآن رو با کتاب دیگه متمایز میکنه. این که یه عده رفتن گفتن که اینا برید بجنگید، این نیست، برید بجنگید ولی هیچی کار دست ما نیست، کار دست خداست. ایناست که اون اندیشه های توحیدی رو زمینه میکنه. شما تو این آیات سوره مبارکه یوسف ببینید، آیه 52 سوره صفحه 241 دارند که خب بعدی که داشتن از چیگ می آوردنش بیرون، از زندان داشتن می آوردنش بیرون، گفتش که من نمیام بیرون، شما در های پنجاهش داره، شما فسأله ما بالون نسات لاتی قطع نعیدی هن نه، اول تکلیف اون چی داره، شما میخوای من بیاری بکنی وزیر اقتصاد دارایی تو سرزمین مصر، حالا با این چیزی که اتهامی که من باید اول رفع اتهام کنم، اینم مهمه، آدم رفع اتهام کردن. این موقع میگن پیغمبر با همسرشون در چی داشته رد میشه، کسی دید من برگشتم بهش گفتن این همسر من بود، یعنی رفع اتهام کردن کسی از خودش اینجوری که به جهنم هر کی هر کاری میخواد بکنه، هر کی هر فکری میخواد بکنه. اینی که یک تلاشی داشته باشه، روشنگری باشه، رفع اتهام، میگه موقع توی جایگاه و پستی قرار گرفته که اگه بخواد مجموعه اتهامات بهش وارد باشه این چیز نیست، این نمیتونه حرکت بکنه با این اتهامات. لذا اینه که میخوان بیارن بذارن، اینجوری نیست که حالا گاهی آدم تو کشور یه چیزایی میبینه که مثلا با همه جور اتهاماتی طرف هم سعی نمیکنه که اتهام خودش رفع بکنه، یا آخر این اتهام ثابت شده است، یا تو جایگاهی که باید این اتهام نباشه، یا تو در جایگاهی هستی که این اتهام نباید به تو باشه. یه حالا اگه اتهام ثابت شده که خب بعد اگرم اتهام صرف اتهامه که باید رفع بشه. لذا میگن که برو اول تکلیف این قضیه رو مشخص کن، من اون موقع میام بیرون از زندان. بعد که میان که قالت امرأت العزیز الان حسحس الحق انا راودت و من نفسی نول من الصادقین، من اشتباه میکنم، من دروغ گفتم، من رو اعصاب این رفته بودم، این درست میگه. بعد حضرت یوسف یه چیزی داره میگه، ذالک لیعلم، برای این که دانسته بشود، انی لم اخنه بالغیب، من خیانت نکردم، و ان الله لا یهدی الکید الخائنین، یعنی من خیانت نکردم. تا اینو حضرت یوسف میگه، ببینید این خیلی حرفا که آدم بگه من هم چیکار نکردم، سری پشتش میگه و ما اوبر رو نفسی، من رو تبرعه نفس نمی کنم، من نمیخوام بگه من اصلا، من و این کارا عمرن، این اخلاق مومن نیست. ما پایکار هر جور گناهی بگید هستیم، اینا حواسمون باشه، خدا دست آدمو میگیره، و ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، مگر خدا رحم کنه. یعنی اینجوری که برگرده بگه من این کارو کردم، من اصلا همچی کارایی نمی کنم. این منش که غلیظ بشه، لم اخون هون، من خیانت نکردم ولی من خودمو تبرئه نمی کنم. نفس اینجوریه که آدمو به هر جا می کشونه. من یه الا مرحم ربی، اینکه یه کسی برای خودش محدوده تهی بکنه که ما عمرن از این کارو نمی کنیم دیگه، ما که فلان اینا، نه اینجوری نیست. تو منطق دین این هست. از اون برم دارد که این آیه رو ببینیم، آیه 23 سوره مبارکه کهف، این هم آیه دیدنی، 296 صفحه 296. اینی که معنی و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین این از ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، برای چیزی نگو که من حتما فردا این کارو انجام میدم، اینجوری نگو، الا ان یشاء الله، مگه خدا بخواد. وذکر ربک اذا نسیت، این معلومه فراموش کردن قدرت خداست، میگه پروردگار رو یادت بیار، اون وقتی یادت رفت گفتی فردا من حتما فلان کار رو انجام میدم، حتما به این کار به دست من انجام میگیرن و فلان، اینجوری اینجوری نگو. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، اینجوری بگو، نگو حتما من فلان کار، من صلاحش رو تشخیص، من حتما فلان کار رو انجام میدم، پروردگار رو یادت بیار وقتی یادت رفت، اقول عصا یهدینه، باشد که خدا منو به چیزی که رشدش از این بیشتر باشه، خدا منو به همچیزایی هدایت کنه، یعنی خدا منو به چیزی هدایت کنه رشدش از این بیشتر باشه، یعنی یه چیزی با رشد بیشتر. حالا من تو اینه نمیدونم، شاید دست خدا رو نبندید، خدا ممکنه رشدهای بالاتری برای آدم در نظر گرفته باشه، دست خدا رو نبندید، نه اینکه آدم میتونه دست خدا رو بنده. گاهی اوقات اینقدر اصرار میکنه رو داشتن یه چیز که خدا اون چیز رو بهش میده. بالاخره کلا نومه دعا اولا و حالا من عطا ربک، خدا اگه کسی پافشاری بکنه خدا یه چیز رو بهش میده، ولی به این معنی نیست که اون چیزی که بهش میده خیرشه. این هست که بگی که این اگه کسی بتونه این دعا رو که دعای قنوت هم گفتن این دعا رو بخونید، اگه بتونه واقعا جدی جدی آیه رو بگه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدا فقط من حسنه میخوام، در مقابل اونایی که گفتن ربنا آتنا فی الدنیا، خدا تو دنیا میخوام، حالا هر چی من میخوام، از اونم داریم که حالا اون فی الاخره من خلاق، هیچ بهره موت و آخرت ندارن اینجور آدمایی. لذا این و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، که اگر شما مؤمنین ما توکل کنید. اون موقع آقای جاودان اینا میگفتن میگن زیادم میگن اینا که به این معناه که من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی این معنا رو این معشوق رو بتونه بغل کنه، این خیلیه، این معشوق هایی کسی بتونه بغل بکنن که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، این آیه سوره طلاق دیگه که گفتن هر روز صبح بخونید که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب، از دو تا آیه است، تیکه ته آیه است، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امری، خدا کارش میبره جلو، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی اندازه‌ای داره پیش خدا، و اندازه هاش دست خداست. این که خدا تو این کار کفایت میکنه دیگه، اگه کسی بتونه مثلا حالا تو مارمزون اینقدر به خوش فشار بیاره یا تو بفهمه موقع که اگر کسی به خدا توکل بکنه رو پارتی ها حساب نکنه، رو آشنوازی ها حساب نکنه، همینجوری بره جلو، موفق و حسب و خیلی. قالو یا موسی اینا گفتن یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، ما ابدا نمیریم، یعنی عمرن بریم اینجوری، مادامی که اونا تو اونجا هستن ما عمرن پامونو بذاریم تو همچی جایی. قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو و خدا، ببینید اینا نهایت بیادبیه، تو و خدا خودت، نمیگن تو و خدامون، تو و خدا، خب تو و خدات، خب نه ای خدامون، خدا ما انگار نیست، تو و خدات برید دوتایی بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما نشستیم تماشا میکنیم، اگه خوبه خوب خودتون برید بجنگید تماشا بکنید بیاد دیگه. همین چیزی که ما بعداً به حضرت مهدی خواهیم گفت که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برو بجنگ، همه چی داره درست حساب کن، حکومت بگیر ما میایم دیگه. این که انت و ربک، این همین بی‌ادبی است که نمونهش هم شما تو جهنم هم میبینید که یاد شده، از سوره زخرف آیه 77 ببینید، صفحه 495 داره، و نادو، اینا ندا میدن تو جهنم به اون مالک دوزخ، میگن که و نادو یا مالک لیقض علینا ربک، یه کاری کن این خدات ما رو بمیرونه دیگه، چون که اونجا دیگه مرگ نیست دیگه، نمیگه خدا، نکن بازن داره عذاب میبینه، ولی انسان با ملکاتش حرف میزنه. اینو یه موقع این بحثو عرض کرده بودیم که وقتی که داریم که تو روز قیامت اینجوری است که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصوابا، اذن بهشون داده نمیشه حرف بزنن و اگر حرف بزنن فقط ثواب حرف میزنن، جمع این با این دروغایی که میگن که قرآن یاد کرده، مثلا اینجا میگن شما دارید دروغ میگید، اگر برگردونیمتون بازم همون کارا میکنید و نام لکاذبون، دارن دروغ میگن اینا، چجوری میشه هم دروغ بگه هم ثواب باشه؟ ببینید اونجا نمیگه صدق میگن، راست میگن، میگه ثواب میگن، درست میگن. درستش همینه دیگه، آدم دروغگو وقتی که با ملکات خودش دیگه تنها میشه باید دروغ بگه دیگه، این درسته. شما اگه یه نفر یه آدم بزی و لسان بددهن بگیر بخوابه، اگه این تو خواب حرف بزنه، اگه کلمات حکمت آمیز بگیر، این آدم درست نیست دیگه، یعنی این با ملکش که تنها میشه، اگه تو خوابم حرف بزنه چهار تا فوش خوار مادر میده دیگه، این جوریه. لذا ثوابش اتفاقا همینه، درستش همینه که این فوش بده، درستش همینه که با ملکاتش وقتی صحبت بکنه همینجوری صحبت بکنه دیگه. و نادا یا مالک لیقض علینا ربک، به پرورده، یعنی باید پروردگار ما رو بمیرونه، یعنی ما بمیریم، پروردگار تو، حالا انکم ماکسون، اینجا هم همینه، یعنی اینجا هم میگن تو خدات برو. بعدش یه نکته جالب دیگه هم هست، این اندیشه غیر توحیدی که فقط الله، شما دو نفری برید به جنگید، اینو یه موقع بارها عرض شده بود که خدا با کسی جمع نمیشه، خدا با کسی جمع نمیشه، تسنیه هم نمیشه. خب لذا اینی که شما برید به جنگید شما دوتا، این روایت رو یه موقع بازم نقل کرده بودم که طرف وقتی که در محضر پیغمبر داشته خطبه میخونده، میگه یا ایها الناس من عطا الله و رسوله فقط هدا و من عصاهما فقط غوا. حضرت میگن که بئس الخطیب انت، خیلی گند زدیم این خطبه که خوندی، خطبه ولی خوندی، یه چرا میاخد و من عصاهما نداره که، خدا که با کسی جمع نمیشه، تسنیه نمیشه که، اینجوری شما ضمیر تسنیه و کار برید. و چی بگم؟ گفتم بگو من اطاع الله و رسوله فقط هدا و من یعص الله و رسوله فقط غوا. یا و من عصى الله و رسوله فقط غوا. این دوتا رو جدا کن. اون موقع یه موقع این بحث رو کردیم دیگه بر نمیگردیم. اونجایی که جمع داریم اون موقع اونجا مراجع چیز دیگه ایه که انا انزلنا فی ليله. چطور تسنیه نداریم جمع داریم؟ اینی که برای خودش بحث مفصلیه، بحث توحیدی جدی هم هست که ما این کار میکنیم. بعضی میگن که این ما یعنی خدا و ملائکه. اگر خدا و ملائکه گفتنش درست باشه به انا، خب این فقاتلا و اینا هم درسته، اون خطبه هم درسته، چطور تسنیه نداره جمع داره؟ این چی قول ضعیفیست که تو تفاسیر در نوع تفاسیر نوشتن اینا. اینم احتیاجی به یک بحث توحیدی عمیق داره که چجوری این انها رو ما داریم. پس اگه تسنیه نداریم چطور جمعشو داریم؟ جمع که اصلا حالنه از تسنیه، حالش خرابتر از تسنیه چیه، چطور ما اونا رو داریم؟ اینم دیگه بحثش مهمت داره. انشاءالله فلسفه باید مفصل بخونید، عرفان هم مفصل بخونید، بعد اینکه نرمه بعد اینو تکلیفش میشه درست کرد دیگه. راجع به اونجا خب در این سوره مبارکه مواده فقاتلا انا اونا قاعدون که ما نشستیم، این شبیه هم آیات توبهی که بخوندی، فرح المخلفونه به مقهده هم خلاف رسول الله، اینا خوشحال میشن از این که پشتر به آن نشستن، پیغمبر بره به جنگ، ما هم نشستیم حال اونو میکنیم دیگه. فرح المخلفونه به مقهده هم خلاف رسول، پشتر پیغمبر، پیغمبر حرکت بکنه، ما هم نشستیم ببینیم پیغمبر چی کار میکنه. خیلی وقتا منتظریم ببینیم ولی زمان چی کار میکنه، ببینیم اون چی کار میکنه، اون هزینه بکنه خودشو اول، بعدا ما وای میسیم ببینیم که چجوری داره خوش هزینه میکنه. فرح المخلفون، اونورم برای همینم تو همون سوره توبه داره که ولکن کره اللهم بعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. فکر نکنه خودش نشسته، یه نفر نشوندنش، خدا از انبعاث وضعی بدش میاد، از اینکه اینها بخوان به دین کمک بکنن بدش میاد. ولیکن کره الله بعاثهم فثبتهم، تثبیت با تا یعنی مانع شدن، اونها رو مانع میشه. و قیل اقعدوا مع القاعدین، بهشون گفته میشه، به گفته تکوینی، به امر تکوینی بهشون گفته میشه شما بشین، شما لازم نیست دین رو کمک کنیسن. قیل اقعدوا مع القاعدین، اینجا همینست که فتح انت و رب که فقاتل انا هاونا قاعدون، بهشون این فکر میکنه که خودش نشسته، اینا نشوندنش گفتن تو نمیخواد دین رو یاری بکنی. بالاخره دیاری کردن دین هم یه چیزی دارن. اون موقع قال رب انی، ببینید اینا هم میدونه که جواب اون رجلان اصلا ندادن، یعنی در ارتباط با اونا نبودن. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اما ما مالک هیچی نیستیم. حضرت موسی گفت من که مالک چیزی نیستم، من که قدرتی ندارم، الا نفسی و اخی. ببینید این معنیش برخی اینجوری ترجمه کردن که من مالک چیزی نیستم، قدرت بر چیزی ندارم مگر خودم و برادرم، یعنی اختیار خودم دارم و برادرم، به معنا من اختیار دارم خودم هستم و برادرم. حالا شاید مثلا اینی که من اختیار داره برادرم هستم، یا این که برادرم انقدر خودش رو مطیع و منقاد من میدونه که من اختیار داره برادرم هستم، یا نه اینجوری معنی بکنیم قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی لا یملک الا نفسه، یعنی من اختیار برادر خود، من اختیار خودم دارم، برادرم اختیار خودشو داره، ما دو نفری هم یعنی اختیار خودمون داریم دیگه، یه عده بشینن که دیگه کار جلو نمیره. اینا اینجور ترجمه کردن هم شاهد داره گاهی، یعنی تو قرآن ما اینجوری داریم، تو همون اوائل سوره مبارکه توبه اینجوری داره که ببینید اول سوره توبه رو دارد که آیه 3 شو بینید و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی در حقیقت خدا بریس از مشرکین و رسول هم بریس از مشرکین. ان الله بریء من المشرکین و رسوله بریء من المشرکین، یعنی اون انتها میاد ولی فعل در حقیقت فعل هر دو هست مستقلن و به قرینه. حالا اینجا چون که فعل نداره صرفا اسم داره بری اون من المشرکین، اینجا این مشکل رو کمتر داره. اونجا که فعل داره به قرینه دست میبریم تو فعلش، اینم اشکال نداره، اینم به این قرینه ای که تو اگه کسی مالک در حقیقت خودش باشه خب دیگه پس اخی لا یملک الا نفسه، اینا هم میتونه این ضمیرها اینجوری میتونه برگرده، اشکال نداره تو، فقط شاهد میخواد و قرینه میخواد. مثل اعدل و اقرب للتقوا مونه که ضمیرش در حقیقت به خود کلمه بر نمیگرده. عرض به خدمتون که در سوره مبارکه مائده باز برگردیم، لا یملک رب النیل لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. این حالت نفرینیه که خدا بین من و اینها فاصله بنداز. این همون چیزیست که حضرت امیر هم به تو نهج البلاغه هست به مردم چی میگه، یعنی کار که چی میشه، خدا منو از اینا بگیر، خدا اینا رو از من بگیر. لبده تو انی لم ارکم ولم اعرفکم، کاش من اصلا شما رو نمیدیدم، اصلا کاش شما رو نمیشناختم، شما خیلی اذیت میکنید. اینی که تهش ممکنه برسه به اینی که خدا بین من و اینا جدا، منو از اینا بگیر، اینا رو از من بگیر. اینایی که حرکت نمی کنن در اون مسیری که باید، اینجوری شل شل دارن میان، اینجوری نمیشه، این حرکت نمیشه، خدا منو از اینا بگیر. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اون موقع این ففرق که به عنوان یه دعای مستجاب مثلا اینجوری بوده، اینا استجابتش یا باید بگیم که به این بوده که بعدن خب گرفته حضرت موسی از اینا، یا چون حضرت موسی پایان عمرشون اینجا نیست، این بخش نیست، حضرت موسی نمیره بیرون از این قوم. این ففرق یعنی حالا اینجوری باید، یعنی با توجه به اینی که اگر یک دعای مستجاب باشه این ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یعنی اینکه به عبارتی این دعا به نظر میاد که معنیش این است که من از اینا جدا بکن، ولی این جدا نشده. حالا شما یه تعبیر پیدا بکنید که یا باید به این دعا غیر مستجابه یا یه تعبیر دیگه، حالا فکر بکنید ببینید. من هم فکر بکنم. قال فانهم محرمتون علیهم 40 سنه، این قال دیگه قال خداست. قال فانهم محرمتون علیهم 40 سنه یتیمون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. خدا به حضرت موسی میگه که محرمتون علیهم، همون سرزمینی که کتب الله لکم، سرزمینی که مال شما بود برای شما نوشته شده بود، این حرام است بر شما برید. این حرام هم حرام تکوینیه، از که مثل حرمنا علیه المرازع میمونه، خب که مرازع رو ما حرام کردیم بر موسی، این حرام تکوینی، یعنی تکوینن نمیتونن برن دیگه تو اینجا. 40 سال یتیهون فلعند، اینا در زمین دچار سرگشتگی میشن و سرگردانی میشن. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو هم تأسف نخور به این قوم فاسق. چیزی که اون موقع میشه تو اینجا باز به اون یه نکته ذکر کرد، شاید این معنا باشه که اینی که میگن اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصتاً، حالا همین جاست، یعنی از فتنه هایی بترسید که فقط خاص ظالم رو از بین نمیبره، همه رو از بین میبره. اتقوا، این سوره انفال، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصتاً، یعنی فقط ظالم رو نمیگیره، گاهی اوقات یه کارهای مجموعاً میکنن آدم ها. اینی که میگن خشک‌تر نمیسوزه، نه، خشک‌تر گاهی آدم با هم میسوزه، چون که حسب از بزرگان نقل میگن خشک‌تر با هم دیگه نمیسوزه، تره هم خشک میشه و میسوزه. تعبیر البته تعبیر لطیفیه این، ولی نه، آیه تصریح داره که گاهی اوقات کسی که خاص ظالم نیست پرش دامنشون رو میگیره. یعنی فرض فرمایید که توی مدرسه حساب بکنید که یه عده دارن اذیت میکنن، 4 نفر میخوان درس بخونن، خب میبینید که یه معلمی رو از دست میدن همه میسوزن توش. یعنی اون بچه درس خونم داره به آتیش دیگران میسوزه، اینجوری هست. این مال حکم اجتماعه، یعنی اجتماع برای خودش، برای همین اسمو ضرورت امر رفع نهی از منکر داریم، چون که اگر قبول بکنید که یک اجتماع هست که مثل حالت کشتی اگه سوراخ بشه جای تو نمیره پایین، کل کشتی میره پایین، کل قایق میره پایین. حالا اینجوری نیست که بگی آقا من جای خودم سوراخ نکردم، یه فسادی را میفته، توی بچه مذهبی هم تو همین فساد یا میبینی که بچه تو نمیتونی بزرگ کنی. حالا تو اگه بگی مثلا یه عاملی در این فساد بیشتر نبودی، ولی یک فسادی که راه میفته، این اجتماع وقتی کنترل نمیکنه اونها، همه اجتماع و افراد اجتماع لطمه میبینن. یعنی حکمی برای اجتماع میاد که فرد توش لطمه میبینه، حتی فردی که نباید علی القاعده، یعنی فرد غیر ظالم توش لطمه میبینه. برای همین است که ففرق بین نامه، با این که آدم داریم که گزارش شده که اخافون رجلان من لدین اخافون انعم الله علیه ما، با این که آدم های اینجوری ما داریم، با این که موسا توشونه، ولی میره تو حاشیه. این حاشیه شاید این بحث در حقیقت ففرق باشه. اینجا این حاشیهی که موسا پیدا میکنه، موسا میره در حاشیه. ببینید ائمه رو خدا در جریان بعد از امیرالمومنین، ائمه رو از دست مردم گرفت جدا کرد، با اینکه ائمه حضور در میون مردم داشت. اگر این دعا مستجاب باشه و مرگ هم نباشه که نبوده، چون تو این دوره 40 سال با چی بوده، با بوده حضرت موسی و اینها، این یعنی این که ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، منو از اینا بگیر، یعنی من برم تو حاشیه دیگه. یعنی این استجابت این دعا نمیشه، طرف میره تو حاشیه. یعنی این جامعه از نعمت امر مفترض در حقیقت محروم میشه. ائمه اگه برن تو حاشیه، خدا ائمه رو از دست مردم گرفته. اینو اگه قبول بکنیم این میشه. خالف انها محرنتون علیم 40 سنت یتیهون فلعد فلا تأس علی القوم الفاسقین، تموم میشه. ببینید این بخش که تموم میشه، عملا از آیه 27 تا آیه 20 تا آیه 31 معلومه که این آیه که حالا داستان در حقیقت بعضی میگن داستان دو تا بنی اسرائیلیه، اینم نه حابیل و قابیل. خب بعضی هم میگن داستان حابیل و قابیله، که در بین آیات بنی اسرائیل اومده. از آیه 32 معلوم میشه که این تعریف این داستان وسط این جریان شما باید متصل به بالا پایین خوش معنا بکنید. یعنی اینجوری نشده قطع شده، حالا خدا یاد یه داستان افتاده، الان من یه داستان از آدم نقل میکنم حالا براتون. اون موقع ببینید تا حالا که بحث اگه اومده باشید این داستان رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. این داستان تو اینی که عویسه و مشکل آیه 32 که من قتل نفسن به غیر نفسن و فکرنم قتل ناسه جمعی ها، ای کسی یه نفر رو بکشه کل آدمای دنیا رو کشته. یکی از وجوه تفسیری که آرش ذکر شده اینی که این یه آدم نیست، چون که معنی نداره تقریبا، بالاخره یه قاعده ای میخواد. اگه شما یه آدم بکشید انگار کل آدم ها رو کشتی. خب یعنی چی؟ نه به جهت فقهیش اینه که همچین چیزی باشه، نه به جهت کلامی هم چی باری داره. یعنی من اگه یه آدم رو بکشم به اندازه این که کل آدم های دنیا رو ازشون کشتم. این مشکلی که تو این آیه هست که انگار همه رو کشته، یکی از که بعض دست دادن به این که نه تو دشمن بشریتی، مثلا بحث حقوق بشره، البته اینم میتونه باشه، یعنی اینم به اون یه وجهی که این بحث حقوق بشریه، در حقیقت آیه حقوق بشریه، یعنی داره میگه که شما با بشریت مخالفی. الان وقتی شما میزنی آدم میکشی شما با بشریت مخالفی، که حالا مشکلاتی هم پیدا میکنه همین بحث هم بازم، ولی یکی از وجوه تفسیرش اینه که تطبیقش به خود امامه، کسی که امامو بکشه انگار کلو کشته. یعنی اگر کسی اونو بزنه مثل این میمونه که شما بگن آقا شما اگر نخ تسبیح رو پاره کنی کل تسبیح رو منهدم کردی، با اینکه شما گناه نخ تسبیح رو پاره کردی، شما نخ تسبیح رو پاره کردی ولی کل تسبیح رو منهدم کردی. این صورت یعنی دیگه هیچی نیست دیگه. این یکی از وجوهیه که بعضی از مفسرین در حقیقت احتمال دادن ولی شاهدی نگفتن، نمیدونم رو کشف گفتن رو چی گفتن اینا، که این چون که روایت هم نداره مثلا این. البته ببینید ما توقع، شما روایت توی دامنه محدودی عمل میکنن، شما از روایت توقع نداشته باشید که بگن که خواهیم روایتش داریم یا نداریم. اون نداریم، مثلا این بحث رو داریم یا نداریم، شما روایت متعقب نداریم همه مطالب گفته باشی تو روایات. یعنی راه برای اجتهاد کار قرآنی بازه، ولی اینکه شما اگه بله شاهد از روایت اومد که خیلی خوبه، ولی اگه شاهد از روایت نیومد به این معنی نیست که بگیم آقا پس شما استدلالت اشتباهه، چون مسئله طرح نبوده، کسی سوال نکرده. شما الان با این جلسه داشتیم با این چیز هوا و فضا میخواد پروژه بده به هنجه که مثلا شما بحث راجع به حقوق فضا، مالکیت فضا. خب مالکیت فضا ما نداریم، خب توی این بحثش اصلا نبوده، خب کسی نمیره تو فضا که بحثش نبوده، بعدش هم مالکیتش هم مالکیت معناداری فعلا نیست، تا اینکه میشنن بحث بکنن با همون چیزایی که راجع به مالکیت های زمین از بین چیز در میان راجع به مالکیت فضا. خب یه بحث حقوقی فقهی سنگینی هم داره، امیدونه که بحث کار داره حل کردنش، که مالکیت فضا میگوتش که آره پول خوبی هم بدیم ببینیم میتونی کار بکنید روشی نه بودم پولش بده. حالا این به عجد روایت تو دامنه محدودی عمل میکنه، این رو توقع زیادی از روایت نداشته باشی که هر چی رو بهم میگم آره روایتشو داریم یا نداریم. الان این آیات که حالا یا آیه دو تا بنی اسرائیلیه که دو نفر بنی اسرائیلیه، حالا گفتن ابنه آدم هم اشکالی نداره، شما بنی آدم بنی آدم های با واسطه، میخوام بهتون میگم احتمالات میره، بنی آدم با واسطه، مثل اینکه ما داریم که یا بنی آدم خود رو زینت کنده یا بنی آدم. این بنی آدمی که میگه منظور فرزند آدم اول بشر که نیست، منظور ماهیم دیگه. خب لذا گفتن ابنه آدم، دو فرزند آدم، این بگیم به دو دعوای بنی اسرائیلیه، این چیز نیست. فقط گاهی اوقات میشه از آیه 31 یه مثلا چیزی کرد، یه شاهدی آورد که وقتی که در این داستان میزنه اونو میکشه نمیدونه چی کارش کنه اینو، که یه غرابی میاد و اینو ماجرای دفن رو به این یاد میده. بگیم مثلا آه بالاخره تا زمان به موقعی بنی اسرائیل نمیدونستن دفن کنن چجوریه. حتی اینم دلیل تامی نیست، دلیلش این است که خود قابیل اینجوری که اومده کشاورز بوده، بالاخره زمین شیار کردن و دانه تو زمین گذاشتن و پوشوندن و این چیزا چیزی بوده که قابیل هم میدونسته. یعنی آخه ببینید یه بحث، مثلا اینا لاقل 30 سال الان تو زمین مثلا داره زندگی میکنه، 20 سال داره زندگی میکنه، به خوشم کشاورزه، بعد زمین شیار کردن یه چیزی تو زمین گذاشتن یه چیز عجیبی نیست. اینی که قرآن داره اینو گوش زد میکنه نکته دیگریست. نمیخواد بگه که اینا تا حالا نمیدونستن حالا فهمید، یعنی میخواد ماجرای دفن و تاریخ مثلا سرسده بحث دفن رو مشخص بکنه که کی بشر یاد گرفت یه چیز رو زیر خاک کنه. این نمیخواد بگه، حالا در مقام گفتن این نیست. یعنی یه چیز بعیدیه که اصلا ندونن 20 سال رو زمین زندگی کرد، این همه خاک ها با پاش اینجوری کرده مثلا زده، اینا نمیدونه یه چیزی رو میشه زیر زمین کرد، بعد خودشم کشاورز این همه دونه کرده زیر زمین بالا، بعد خودش نمیدونه. از این جهت اشکال نداره، حالا اصراری نداریم بگیم حتما آدم اول بشر بچه آدم اول بشر بودن، این حابیل و قابیل بودن، حالا حابیل و قابیل بودن یا دوتا بنی اسرائیل بودن. اینی که دوتا بنی اسرائیل بودن یه مقداری به سر و ته آیه موقع، چون که کلن آیات بنی اسرائیله به لحاظ قرآنی به سر و ته آیه میخوره، ولی خب اینجا خود اهل بیت هم اشاره کردن که این بچه های آدم اول بشر بودن، ولی اون طرفش هم حالا یوم کن ولی اسرائیل نداریم که اون طرفش نه حتما. بله نه من میخوام بهتون بگم آیات شاهده، اتفاقا میخوام بگم اگر این آیه رو وقتی جدا میکنید این تلقی تلقی من اندی میشه، که یعنی چی نفسن معنی امام؟ خب یعنی کی گفته این نفسن معنی امامه؟ ولی وقتی که شما در سیر آیات میاید شما باید دو ما ببینید قواعد داریم تو این باب، شما نمیتونید همینجوری بگید که آقای کسی که یه آدم کشته کل آدم رو کشته، نه این حکم به جهت فقهی درسته نه کلامی، باید یه توجیه در حقیقت قرآن پسندی داشته باشه که شما وقتی میگیدی شما یه آدم رو کشتی یعنی همه آدم رو کشتی. مستقلن بله بله حالا میگیم چرا یه گیری داره. همین باید در حقیقت ببینید تا حالا تو این آیات، من الان نمیخوام آیه 32 رو بحثشو بکنم و ببینید، ولی وقتی که ما تا حالا تو این در حقیقت سوره به عنوان سوره ولایت هر چی آیاتو اومدیم میبینیم یک خط محوری تو آیه داره تکرار میشه، یعنی شما همین سوره مائده، همین جلساتی که تا حالا نمیدونم جلسه چهلوم چندومه اومدیم، شما آیه پیدا نمی کنید که خط بدانت توش دقیقا به اون نخ تصویر رد نشه. حتی تو اینجایی که جعلان ملوکن فلان اینا، جعلکم ملوکن باید توجیه بحثش کردیم، جعلکم ملوکن پادشاهی اونجوری معنی نیست، بحث ارتداد، بحث این همه بحثه بود که کردیم. خب این خط اصلی که میبینید تو سوره داره همینجوری تکرار میشه، با این خط اصلی وقتی پیش بیایید، اولا آیات مربوط به هابیل و قابیل یه معنای دیگه میده. خب یعنی یه سطح از سطح اینی که جدا بکنید آیات رو، یه سطح میره بحثش بالاتر. اولا بعد شما آیه 32 رو میبینید که کاملا آیه ایست که از یعنی اصلا بدون هیچ مجامله‌ای گره زده به داستان آیه، یعنی یک حکم رو گره زده به داستان، یعنی من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، درسته؟ یعنی به همین دلیل ما کتبنا علی بنی اسرائیل، یعنی کاملا بدون اینکه شما بخواید از خودتون مایه بذارید، شما رمز گره شدن آیه به داستان رو باید بیان کنید. یعنی این نه هیچی نیست، فقط تفسیره، یعنی نه تعویل نه کشف و شهوده، باید بتونید تفسیر بکنید. شما میرید میبینید مفسرین اینو تفسیر نمی کنن، من اجل ذالک، یعنی از اینجا تفسیر میکنن که کتب نهالا بنی اسرائیل که چی اینجوری من اجل ذالکش تفسیر نمیشه اصلا، و آیه داره به خاطر، یعنی قشنگ گره شده به داستان، شما باید داستان یه جوری معنا کنید که اولا با قبل خودش سازگار باشه، اینجوری نباشه که یه خدا یاد یا داستان افتاد، بعدش هم گره بکنید به آیه. این کارا رو که انجام بدید یه مقداری مثل این تصاویر سه‌بعدی هست، من خیلی این رو مثال زدم تا حالا، این تصاویر سه‌بعدی رو دیدید دیگه که همجوری چیزی دیده نمیشه، بعد که خوب همجوری چشتون زوم میکنید توش میبینید یه میکی موس مثلا زد بیرون، خب و واقعا هم میزنه بیرون ها، یعنی اینجوری نیست که مثلا شما الان دارید اینجوری میگید، نه اونم که میبینه شما فقط بعدن میایید نمیدونم تصاویر دیدید یا نه خود صفحه شو، میدونید چی میگم؟ کدوم عکس‌ها رو میگم؟ شما بعدا که میرید رو صفحهش میبینید آها ببین این خط قطعا که اینجوری قطع کرده، این تصاویر اینجوری قطع شده، یه دونه شیف پیدا کرده، مثلا این دماغ اینو میخواسته بسازه، اینو که نگاه میکنید دیدید اینا تصاویر رو؟ بله نه ایدی شما؟ اون موقع واقعا دیده میشه، ولی شما فقط میتونید ببینید چون که تصویر رو سطح نمایش داده نشده، شما فقط میتونید به طرفی که میخواد نگاه بکنه نمیتونید نشون بدید، میتونید بگید که ببین به اینجاها دقت بکن، ببین این خطر هم این دماغش رو درست میکنه، اون هم اینجاش رو درست میکنه، بلکه اونم خوب نگاه بکنه ببینید اونم همینو میبینه، یه چیزی دیگه ای نمیبینه. خب این واقعا اینجور آیات، یعنی من برای خودم خیلی وقتا یعنی میام دیده میشه، سعیم میکنم که نشون بدم که دیده بشه، این یه حدی تفسیر ها، ولی تفسیر بطونیه، یعنی اینه تفاسیر بطونیه که شما از بطون باید درش بری در مرحله ظاهر بشه که بشه تفسیر ظاهری. یه موقع آقای جوادی سر درس بود میگفتن آقا این اصفح ما کم غورا فمن یعتیکم ما معین، پایان سوره ملک هست، شروع کردن ما رو توضیح دادن، آسمان رو توضیح دادن، اینو توضیح دادن، در آوردن که ما یعنی امام زمان، و گفتن این تفسیر ها فکر نکن تعویله، این تفسیره، این هم تعویل نیست، حتی شما اگه آب رو توضیح بدی، آسمان رو توضیح بدی، همین رو توضیح بدی تو قرآن، خب این اصبح ما حکم غورا اگه آبتون بره پایین یعنی امام زمان غایب شد، خیلی واضحه اگه اینا رو توضیح بدین، بعد ایشون گفتن که این تفسیره، تازه این تعبیر نیست، این کاملا کار ظاهری رو الفاظ آیات، اینم شما رو الفاظ آیات کار بکنید، یک پیوندی رو اونه که این کار فقط مشکل تره، مثل این که شما تو تسبیح نخ تسبیح معمولا کمتر دیده میشه، بیشتر دونه های تسبیح دیده میشه. تا طرف بتونه این دونه ها رو کنار بزنه، نخ رو هی نشون بده، بعد یه دونه دیگر هم کنار بزنه و این نخ ادامه پیدا کنه تا اینجا اومده، نخ تا اینجا اومده، اینجا اومده و همه این رشته رو این نخ به هم وصل کرده. الان این نشون دادن این کار تو قرآن سخته، ولی اون موقع به تفسیرهای جدیتری از آیات آدم میرسه. شما حالا خودتون مراجعه بکنید ببینید من اجل ذالکش تو تفاسیر انداختن، شده کتب نعلا و نیسر، از اینجا آیه شروع شده. حالا که قرآن کاملا نشون میده آیات به هم پیوند داره. بله بله بله، اینا رو همون به عنوان شاهد. خب سخته اینی که شما بگید نفسن، بله همون اون شاهده که یه مقداری ببینید، حالا بریم سر برسیم سر آیش درست میگید و منم جز شاهدهایی که هست که تو چیزه تو همین قسمت پایینشه که جز شاهدهاییست که تو خود آیم دیده میشه، ولی در حد اشعاره بیشتر، در حد ظهور نیست. یعنی ظاهر نمیشه، مثلا ظاهرش با اگه بخوان یه همچیز میگن در ظاهر، یعنی که اگه بزنی امام بکشی، مثلا ما دنبال ظواهر یا نصوص این بدهیم میگردیم. و حالا که اینا که میاد دقیقت کنارش قرار داده میشه، میشه دلایل انباشتی. خب من اینو فقط بگم دلیل انباشتی چیه و تموم بکنم که وقت از آنه. دلیل انباشتی که ما خیلی تو دلایلمون بررسی نمی کنیم، ولی دلیل واقعا یعنی تا حد زیادی ظهور میده. شما مثلا این که بهتون بگم مثلا بابات مرده، مثلا بعد میخنده، حالا یا نمیخنده یا حالا یه داره شوخی میکنه، بعد میبینید مثلا پارچه مشکی زدن در خونت، شاید مثلا مجلس امام حسین انداختن، مثلا بعد خورما گذاشتن جلو درت، خب این هم که دلیل نیست که رو بخره که دم افطاریه مثلا بخره خورما محمد مردم، بعد این هجله گذاشتن دیگه. یعنی دلال انباشت دلال رو هم دیگه، هر کدوم دلیل نیست ولی انباشتش یه ظهوری میده. به اینا یه دلایل انباشتی. از این چیزایی که دیده میشه تو پس و پیش آیات و خود آیات و شواهد آیات و این آیه با آیات دیگه هی دیده میشه، دلایل انباشتی درست میشه که اون موقع در حد ظهور عمل میکنه. یعنی آدم باورش میشه که نه این دیگه باید یه همچین چیزی باشه. علی القاعده صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. خدا هر چی خوبی به ما بده، هر چی بدی از ما بگیر. صلوات صلی الله علی محمد و آله. Top.